کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجة مولانا بقیة الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. شما بندگان صالح خدا، شما میهمانان ضیافت جمعه الهی رو و آحاد مؤمنین رو و خودم رو توصیه به تقوا میکنم. تقوا بازدارنده است. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبلسون. خوش به حال کسانی که چراغ تقوا در زندگیشون هست، در محیط کارشون هست، در گفتار و رفتارشون معلومه که از یه جایی میترسند، معلومه که کسی بالا سرشونه و میدونند. کسانی که اهل تقوا هستند، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی فضای گناه در ذهنشون یا در خارج ذهنشون پیش میاد، شیطان میخواد اونها را آلوده کنه، به گناه نجس کنه، تذکرو، این سنگر تقوا فوری بیاد میاره که این تیر شیطانه، اگه گناه کردم تیر خوردم، ایمانم آسیب میبینه، روح دین ممکنه که با این تیر بمیرد و بیدین بشوم. لذا انسانهای اهل تقوا تا گناه پیش میاد بیاد خدا میفتند و از گناه صرف نظر می کنند. در خطبه اول توفیق داریم از انوار خاص سبع مثانی که از مختصات پیغمبر است و خدا برای نزول سوره مبارکه حمد به پیغمبرش امتنان داره. هیچ پیغمبری یه همچه سوره‌ای، یه همچه چشمه‌ای، یه همچه دریایی در اختیارش قرار نگرفته است. این معادل همه قرآن است و قرآن تجلی اعظم خداست. بعد از آنی که در ربوبیت پروردگار متعال در حد فرصت خطبه هامون پروردگار متعال مطالبی که خوراک دلهای شما بوده به زبان ما آورد، ولی رزق شما بوده است. بعد از رب العالمین که پروردگار متعال را خودش به عنوان کسی که عالمین رو تحت ربوبیت خودش قرار داده است، فرمود الرحمن الرحیم. با اینکه در آغاز سوره آورده است بسم الله الرحمن الرحیم، ولی بعد از رب العالمین باز هم میگوییم الرحمن الرحیم. معمولا کسانی که قدرتی دارند، یه خانه ای رو داره مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه، یه کارخونه ای رو ربوبیت میکنه، یه ولایتی رو استاندار اونجاست، یه وزارتخانه ای رو که شاخ و برگ کشوری داره ربوبیت میکنه، طبع بشر این است ان الانسان لیطغى الرآه و استغنا. بشر وقتی خودش رو مستغنی میبیند، بشر مستغنی نیست، غنی نیست، خدا آب پاکی رو به دست بندگانش ریخته، فرموده تو هیچ نداری، انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. اگه صاحب فرزندی، اگه صاحب عیالی، اگه صاحب منزلی، اگه منصب فرمانداری داری، اگه تریبون نماز جمعه داری، بیچاره یادت نره ما دادیم، ملک ماست، عنایت ماست، امانت، هر وقت بخوایم ازت میگیریم، تو مالک بچت نیستی، تو مالک ملکت نیستی، تو مالک این موقعیتت نیستی، این فرصت ها رو ما به شما دادیم. سلیمان نبی برای مسئولین ما، برای رؤسای جمهور، برای وزیران، برای رؤسای قوا، برای همه یک الگوست. خدا به یه پیغمبر قدرتی داد، امکاناتی داد که احدی قبل از امام زمان ما امکانات حضرت سلیمان رو ندارد. او بر طایفه جان، بنی جان حکومت میکرد، پریان، دیوها تحت تسخیر حضرت سلیمان بودن، به اونها فرمان میداد. مسجد الاقصا رو همین جن با فرمان حضرت سلیمان اون سنگ ها رو می آوردن، مسجد رو بنا کرد و کارهای سختی رو از اینها می کشید. تمام موجودات علمنا منطق الطیر، زبان پرندگان رو می دانست، ائمه ما می دونن، ولی او از اینا کار میکشید. هدهد رو به عنوان پیک خودش، سفیر خودش مأمور کرد که دعوت بلقیس و مملکت سبا رو به سوی اسلام از طریق همین هدهد انجام داد. باد در اختیارش بود، باران در اختیارش بود. کسی که اینقدر اقتدار داره، عظمت داره، جلال داره، حکومتش در عالم نظیر نداره، ولی خداوند منان برای کسانی که به قدرت رسیدن و در قدرت فاسد شدند، ظالم شدند، متجاوز شدند، غافل شدند، بدبخت شدند، ای کاش قدرت پیدا نمی کردن. روز قیامت وقتی این صاحب منصب ها، این مسئول ها، این رؤسا، این مشهورین، این دانه درشت ها در محکمه عدل الهی حاضر میشن، ازشون بازخواست میشه چرا فاسد شدی؟ جواب میده که آخه این همه اقتدار و قدرت لازمش همین بود. این حضرت سلیمان حجت بر اونهاست. ببینید این سلیمان با این همه قدرت دست از پا خطا نکرده، ببینید لحظه ای از یاد خدا غافل نبوده. به محض اینکه سلیمان نبی دعاش مستجاب شد، چون از خدا خواسته بود رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، رب من، باز عرض کردم این رابطه عبودیت و ربوبیت رابطه بسیار دقیقیه. قل اعوذ به رب الناس، اول در پناه بردن ربوبیتش انگیزه میشه برای بنده. بچه‌ای که چشم باز کرده، دامن مادر دیده، نوازش مادر دیده، عاطفه مادر دیده، ایثار مادر دیده، این بچه تا مشکل پیدا میکنه، تا یه جاش درد میکنه، میگه مادر. بابا رو صدا نمیزنه، مادر رو صدا میزنه. چرا مادر رو صدا میزنه؟ برای اینکه از او ربوبیت دیده، مهربانی دیده. آدم از کسی که مهربانی دیده، مربیگری دیده، وقتی مشکل پیدا میکنه اول بیاد مهربانش میفته. قل اعوذ به رب الناس، بعد مسئله ملک، بعد مسئله اله بیاد انسان میاد. اول مادر، در دوران کودکی و بیچارگی و بی‌دست و پایی آدم همش همه چیزش مادرشه، جز مادر گویا کسی رو کاری نمیدونه. یه خورده بزرگ میشه میبینه پدر تأمین میکنه معاشش رو، خواستاش رو برآورده میکنه، در اونجا قدرت میبینه. یه خورده که بزرگ شد مادر جای خودش رو داره، ولی یه جای کمک لازم داره، به باباش تکیه داره. بابای من کاریه، بازوان قوی داره، فکر نافذ داره، آدم داره، به باباش پناه میبره. به عنوان مظهر قدرت در خانواده پدر، اول آدم ربوبیت خدا رو یادش میاره. این مهربانی، این نوازش، این گرمی، این نزدیکی، هیچ کس به اندازه خدا مهربان نیست. پدر ما، مادر ما به اندازه خدای ما به ما مهربان نیست. او رب ماست، او رب ماست. حضرت سلیمان وقتی از خدا چیزی میخواد، از اسم رب بهره میگیره. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، خدایا من یه ملکی میخوام، یه سلطنتی میخوام، یک حکمرانی و فرمان فرمایی میخوام که شایسته احدی نباشه. میخوام در این امر برجسته ترین بنده ات به عنوان مظهر قدرت تو در عالم خودم رو نشون میدم، که در عینی که این امکانات رو دارم من کاری نیستم. وقتی خدا دعاشو مستجاب کرد، رب سلیمان داد اون چرا که سلیمان از رب خودش خواست. تا صاحب این امکانات و این اقتدار و این حکومت شد، گفت هذا من فضل ربی، نگفت من به دست آوردم. دنبال باند و جریان سیاسی و زد و بند نبود، خدا را کاری میدید. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدا عزت مال توست، هر که ذلیل شده تو ذلیلش کردی، هر که عزیز تو عزیزش کردی، هر کس قدرتی داره، حکومتی داره، تو بهش دادی، کسی از خودش چیزی نداره. سلیمان به این معنا افتخار کرد، هاوا من فضل ربی، این از فضل پروردگار منه. اما چرا خدا دعای منو مستجاب کرد؟ چرا این حکومت رو به من داد؟ چرا این حوزه وسیع ولایت رو به من داد؟ لی یبلونی، حواسم جمعه، خدا اینا رو داده که منو امتحان کنه، دارم امتحان میشم. الولایات مضامیر الرجال، مسئولین عزیز، خدمتگزاران نظام خونبار مظلوم جمهوری اسلامی ایران، کسانی که افتخارتون به این است که زیر پرچم ولایت پست هاتون مشروعیت پیدا کرده است، که اگر این ولایت نبود کار شما، خدمت شما با اینکه خدمت بود ارزشی نداشت، روز قیامت برای شما ارزشی نداشت، همه اینها قصد بود. این ولایت مشروع کرد همه مناصب دولتی را. این آزادی شما در استفاده از بیت المال مجوز ولایی لازم داره. بیت المال مال خداست، مال رسول الله است، او به عنوان امین الله کفیل عائله خداست. جایز نیست کسی از پیش خودش بگه من میخوام این بندگان خدا رو از بیت المال ارتضا بکنم. شما چی کاره ای که بیت المال رو در اختیار گرفتی؟ با چه مجوزی؟ با اذن چه کسی این کار رو کردی؟ مردم وقتی کسی رو رأی میدن چقدر اختیار دارن که کسی رو که رأی دادن او وکیلش باشه؟ مگه اموال عمومی رو تک تک ما، مال ماست که ما به کسی وکالت بدیم که او این کار رو بکنه؟ اذن الهی میخواد. اموال عمومی مال خداست، انفال مال خداست. قل الانفال لله ولرسوله، سوره مبارکه انفال یک سوره است. این اموال عمومی اذن ولی میخواد، اذن خدا میخواد. هر کسی که جایز نیست از این امکانات عمومی استفاده کنه. امانت‌های خیلی دقیقی هست. سلیمان نبی وقتی این امکانات رو خدا بهش داد گفت ای وای، اول کارمه، لیبلونی، دارم امتحان میشم، چه امتحان سختی. اشکر و ام اکفر، اگه کسانی که پست مشروعی، بعضی ها پستاشون هم مشروع نیست، نور چشم بازیه، شایستگیشو نداشتن، مدرک لازمشو نداشتن، تجربه لازم رو نداشتن، ولی چون جز یک جریان بودن پستای مهم بهشون داده شده، روز قیامت اگه خدمتکارم باشن اینها مسئولن و پاسخی در پیشگاه پروردگار متعال ندارن. اما اونهایی که با جواز شرعی پستهایی رو در اختیار دارن، همیشه تابلوشون حضرت سلیمان باشه، هر روز که به ادارشون میرن یادشون بیاد که خدای متعال داره امتحانشون میکنه. اشکر و ام اکفر، شکر نعمت به اینه که انسان نعمت را در مسیری که خداوند خواسته و خدا راضی هست، نعمت رو در اون مسیر به کار ببره. و نعمت و حکومت برای خدمت به مردمه، برای گشودن گره های مستضعفین و گرفتارانه، برای شکستن این کابوس، برای از بین بردن این بیکاری که داره بیداد میکنه. بیکاری برای جوانهای ما سرگردانیه، اختلالات عصبیه، در معرض اعتیاد و قاچاق قرار گرفتن است. آفتهای عظیمی بیکاری داره. باید اینهایی که این پست ها رو دارن به این فکر باشن، شب و روز نداشته باشن. مشکلات فرهنگی ما قسمت عمدش مال بیکاری است. انسان هایی که کار دارن به فساد آلوده نمیشن. اینایی هم که فساد سیاسی پیدا میکنن والله مال بیکاریشونه. آدمی که کار داره، خادم مردمه، وقت نداره به جنگ سیاسی در داخل کشور بپردازد، او مشغول نوکری و خدمتگزاری خودشه. اینه که پروردگار متعال این رو به عنوان یک نکته است. خدا رب العالمینه، احدی قدرت خدا رو نداره، احدی نفوذ خدا رو نداره. چه قدرتی؟ قدرت بیکرانه، رب العالمینه. اما در ربوبیتش الرحمن الرحیم، مثل شاه ها نیست، مثل رؤسای جمهوری کشورهایی که فقط سیاسی رئیس جمهورن، اینا نیست. خدا الرحمن الرحیمه، با داشتن اون قدرت هم رحمان است و هم رحیم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبي الرحمة أبي القاسم محمد. وعلى سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين. وعلى سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عز وجل. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، بندگان دلداده به خدا، مهمانان خدا، شما و خودم رو به ترک گناه، به پرهیز از غفلت در مورد واجبات الهی، انجام وظایف دینی توصیه می کنم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن اوصیکم عباد الله به تقوى الله و احذركم اهل النفاق، شما را به تقوای الهی دعوت میکنم و شما را از نفوذی ها برحذر میدارم. اگه همه مردم نور تقوا داشته باشن، تقوا بصیرت را همراه داره. آدم میتونه جریانهای نفوذی رو با تقوا، هم با سلاح دعا میتونه بزنه، هم با چراغ تقوا آدم دقیق میتونه تشخیص بده کی دشمن است و لباس دوست پوشیده و کی دوست واقعی انسانه. این تناسب بین تقوا و تحذیر از نفاق خیلی پیام داره. در این خطبه نماز پرصلابت جمعه در جمع شما جلوه های عظمت حق تعالی در این اجتماعات عظیم، اولین مسئله توجهی به بیانات حکیمانه به موقع نورانی رهبر دلداده به خدا منقطع الالله، که وقتی سخن میگوید آدم احساس میکنه که به زبانش میگذارند. ما همینجور باشیم، خدا در سخنهامون به ما عنایت میکنه، آدم بلنگوی خدا میشه، آدم بتونه نفس اماره را سر جاش بنشوند که عاجزیم، خدا باید رحممون بکنه. آدم انگیزه ی هوس در سخنرانش نداشته باشه، انگیزه ی عبادت داشته باشه، برای رضای خدا بگوید، خدا حرفای خوب رو به زبان او جاری میکنه. در روز میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیهم السلام و علی آله ما، که من هم جا داشت در اولین خطبه ایام نورانی رو به امام زمانمون و به شما عزیزان خودم تبریک عرض کنم و تبریک عرض میکنم، من به دو تا نکته از نکات مهمی که در فرمایشات نورانی رهبر عزیزمون آمد به این دو تا نکته توجه میدم. یکی مسئله حیات و زندگی است. این زندگی که ماها داریم با زندگی که حیوانات دارن باید متفاوت باشه. حیوان یه زندگی غریزی داره، ولی انسان خلیفه خداست، باید رنگ خدا داشته باشه. تا بشر رنگ خدا نگرفته، حیاتش حیات انسانی نیست. انسان بناس آینه خدا بشه، انسان بناس مظهر صفات حق تعالی بشه. انسان عزیز کرده خداست، خدا بشر رو برای خودش خلق کرده. تا به خدا نرسد، موطنش، وطنش پیش خدا نباشه، به وطن اصلی خودش که از پیش خدا آمده ایم و باید به خدا برگردیم، تا به اونجا نرسد حیات انسانی ندارد، مشترک با همه موجودات. حیوان چی جور زندگی میکنه؟ اونم لانه داره، اونم بچه داره، اونم عواطف بچه داری داره، اونم جفت داره، اون هم قضا تامین میکنه. اینا همین کارهایی که همه میکنیم. ما چی اضافه داریم؟ ما چه مناسبتی با خدا داریم؟ ما کدوم ارتباط رو با خدای خودمون برقرار کردیم؟ وجود نازنین پیغمبر خدا چشمه حیات بود. خدا این چشمه رو جوشون در اون روزگاری که بشریت روح انسانش مرده بود، آمدن پیغمبر اعلان حیات انسانی بود، حیات طیبه بود. بعدم با رسالتش استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، اون روز جاهلیت روح انسانی رو، روح انسانی الهی رو از جامعه اون روز گرفته بود و زیر پا له کرده بود. امروز هم جاهلیت مدرن آمده، اخلاق رو کشته، عفت رو از بین برده، خبری از عدالت نیست، خبری از ایثار نیست، خبری از وجدان نیست. این همه قتل‌های فجیع، بچه رو جلو و چشم پدر و مادر سر می‌برند. به این دنیای قداری که امکانات بشر رو در اختیار قصب کرده حمایت میکنه، یه همچی جونورهایی میسازه، کجاش انسانیه؟ دنیای غرب چه نشانه ای از انسانیت داره؟ به این سلطه فرهنگی، این تحمیل فرهنگی میخواد همه را به رنگ خودش در بیاره، وجدان رو بکشه. این انقلاب ما احیاء روح انسانی بود. امروز ما باید در این قیام و نهضت به میدان بیایم، دلمون به بشریت بسوزد و دنبال دمیدن روح انسانی، زندگی انسانی باشیم. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، که این نفس روح اللهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چه کرد در منطقه و در اقصانقات عالم. امروز اسلام دلبری میکنه، مکتب علی دلبری میکنه، جان میدن برای این مکتب مظلومانه. این علامه شیخ ابراهیم زکزاکی که هنوزم گرفتار و اسیره، 6 فرزند به تبعیت از اربابش امام حسین علیه السلام تقدیم علی و مکتب علی کرده است. اینا این خونها حیات زنده میکنه، اینا از بین نمیرن، اینا به حیات اندربی رسیدن. و نکته دوم، تأسیس تمدن اسلامی. ما مادامی که خودمون تمدن نداریم، ما استقلال کافی نخواهیم داشت. مأموریت و رسالت انقلاب اسلامی این است دنیا با استفاده از تجارب علمی مسلمانان صدر اسلام، مسلمانانی که اون روزها فتوحاتی کردند، علم را اسلام آورد و رایج کرد. دانشگاه ها زائده تلاش مؤمنین بودند، اما اونها از این تجارب استفاده کردند. اولین رصدخانه را خواجه نصیر ما برقرار میکنه و دیگر علمای ما. اونها اومدن تجارب علمی رو گرفتند ولی معنویت را منها کردند، اخلاق را منها کردند. تمدن اونها خیره کننده است از نظر ظاهری، ولی خودشون به پوچی رسیدن. آدم رو دنیا سیر نمیکنه، آدم الهیه، روح الهی داره، اینجا براش زندانه، به هر جا برسته احساس تنگنا میکنه. ما دنبال این هستیم که با استفاده از تجارب اونها که مقابله به مثل است، یه تمدنی بسازیم که مبناش توحید باشه، معرفت الله باشه، اخلاق باشه. ما دنیا و آخرت رو یه جا میخواییم آباد کنیم، ما معنا و لفظ رو یک جا میخواییم محتوا بدیم. ما میخواییم جامعه متمدن، خداشناس، خدا ترس و معتقد به معاد داشته باشیم. مطلب دوم، مسئله نهدهی بود. نهدهی از ایام الله، معجزه انقلاب. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون این ذکر رو نازل کردیم و حافظ این ذکرم خودمون هستیم. این انقلاب پدیده قرآنیه، این جلوه خداست. اینایی که دل به غرب دادند، اینایی که دست و پا میزنند، تشکلات دارند و میخوان این اسلام ولایی رو، این جمهوریتی که اگر مسئله ولایت و اسلامیت درش نبود، مثل جمهوری های کشورهای مستکبر و آدمکش بود، مثل جمهوری های بعض منطقه بود. ما افتخارمون به اینه که خون شهدای ما برای اسلام ریخته شده، نه برای شکم این و اون، نه برای ریاست این جناح و اون جناح. نهده یکی از معجزاتی بود، همون گونه که جنگ 8 ساله رو اونها برنامه ریزی کرده بودن و یقین داشتن که با این جنگ انقلاب را از پادر میارن و مردم را از انقلابشون جدا میکنن. نه تنها هیچ غلطی نتونستن بکنن، امام فرمود جنگ برای ما نعمت بود. نهده خدا میداند با همه وجودم اعتقاد دارم که فتنه 88 به مراتب خطرناکتر از جنگ 8.5 ساله بود، چون در فتنه 88 کسانی که سابقه در انقلاب داشتن و اعتماد مردم رو در پرتو امام و انقلاب جمع کرده بودن، اونها مقابل انقلاب بودن، اونها منشأ آشوب بودن، اونا این آتش رو روشن کردند و درش میدمیدند و عده ای از مردم هم این بصیرت رو نداشتن، خیال میکردن واقعا جفایی به مردم شده، رأیشون رو کسی خورده. این تقلب ظاهرش مسئله ادعایی بود که دلیل نداشت، ادعایی بود که به محکمه نرفت، ادعایی بود که به محکمه نرفته اینا خواستن انتقام بگیرن، مردم رو به خیابانها کشیدن. و من تعجب میکنم امروز کسانی که اون روز احساس تعهد نکردند، به امنیت مردم دلسوزی نکردند، وجدان حفاظت از دستاوردهای انقلاب رو نداشتند و حاضر بودن تماشا کنن مردم در داخل با دست خودشون را از بین ببرن. 8 ماه مردم تهران آرامش نداشتن، کسبه ما سامانی نداشتن، ولی دست بردار نبودن. ادعای ولایت فقیه میکنن ولی عملا نبودن، ثابت کردن که قبول ندارن. اونقدر شور شد که مخالف دین آمدن کنار اینها، به امام حسین ما جسارت کردند، به مقدسات ما جسارت کردند، به اینها محکوم نکردند. امریکا و قدرت‌های بزرگ آمدند تو خط، حمایت ازشون کردند. اینها نگفتن غلط نکنید، مسئله داخلی به ما چه، به شما چه. سفارت انگلیس میدانداری میکرد. اینا یک کلمه در مورد مذمت اونها، محکومیت اونها صحبت نکردن. روز قدس ما را داشتن منحرف میکردن، روزخوری میکردن، اون شعارها را میدادن. خدا میداند نماز جمعه ما را به چه صورت در آوردن. اما عجیب اینه که در این مدت هم اعلان پشیمانی نکردند، توبه نکردند و حالا هم با همه توان آمده اند که بعض مراکز رو بگیرن. و نهده نشون داد که خدا هست، نشون داد که خون شهدا همچنان می جوشد، نشون داد که دست ولایت امام عصر، ارواح و نافدا، هوای این مردم و انقلاب این مردم رو دارد. و مردم ما روز نهدی چشم فتنه را کور کردن و عزت انقلاب را به دنیا نشون دادن. با این زمینه انتخاباتی که ما در پیش داریم، هم مجلس و هم خبرگان، این شما و این وجدان شما، این شما و این بصیرت نهده شما، این شما و این خون شهیدان شما، این شما و این قدردانی از این امنیت مثال زدنی که زیر پرچم ولایت در پناه اهل بیت عصمت و طهارت، که این ولایت فقیه ما تجلی ولایت اهل بیت است، مروج عاشوراست، مروج قدیر است، مروج ارزش هاست. ببینید باید کیا را انتخاب کنید که فردا به امنیت کشور خلل وارد نشه، قطب جدیدی مقابل ولایت درست نشود. این آگاهی ها را از حالا تو ذهنتون باشه. مسئله شورای نگهبان او قدم اوله، ولی کافی نیست، لازم هست، کافی نیست. اونی که کفایت میکند دینداری شماست، بصیرت شماست، حتی دلسوزی به دنیای خودتونه. کسانی که به امنیت شما دلشون نسوخت، فردا اگر موقعیت خودشون رو در خطر دیدن بازم ناامنتون میکنن. آدم چرا این کار رو بکنه؟ حالا کسی انقلابی هم نیست، اما ببینید چه کسانی چه کارهایی کردن. به گذشته های نگاهی بکنید، چه کسانی چه وعده هایی دادن، آیا به وعده هاشون عمل کردن یا نکردن. این اموری است که بصیرت انسان رو در این مسیر اطلاع می بخشد. رحلت عالم وارسته اخلاقی توحیدی خلوتنشینمون مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد شجاعی رو به حوزه های علمیه، به دارندگان روح لطیف و عرفانی، به حکمامون و به مردم شریف استان زنجان تسلیت عرض میکنیم. عالمی بود که صدها جوان را در طول مدتی که در مناسب ظاهری کشوری نبود، ایشون دوره اول مجلس شورای اسلامی جزء نمایندگان مجلس شورا بود، مشکلات جسمی پیدا کرد، توان خدمت در خودش ندید، کنار کشید، ولی هم به امام شدیداً علاقمند بودند، حامی بودند، قبل از انقلاب جزء مبارزین بودند، هم بعد از انقلاب علاقمند به حضرت آقا بودند، جزء حامیان نظام بودند. خب مربی نفوس بود، الحق و الانصاف آثارش نشون میده که آدم راه رفته ای بود، آدم پخته ای بود و وفات ایشون جزء ضایعات این ایام ماست. به امام زمان تسلیت عرض میکنم، به حوزه ها تسلیت عرض میکنم، به شما حاضرین در این مجلس هم تسلیت عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر.